روایاتی که وارد شده است، در اینکه اگر عامل در مضاربه بر خلاف اون چه مالک مقرر کرده است رفتار کرد، روایات این بود که الربح بینهما و هو ضابط، که اگر چونچه ضرری و خسارتی باشد یا این مال مضاربه به این سرمایه که داده از طلب بشود، عامل ضابط، و اگر چونچه ربحی کند مشترک است بین اوما و همون قرار دادی که از اول گذارده اند. شیخ فرمودن که اگر ما به اطلاق روایات نظر کنیم، چون در روایات تعرضی به این نیست که مالک اجازه ببرد این که معامله کرده است و مخالفت کرده است قرار داده مالک را، ندارم این که اگر ربح کند و مالک اجازه بدهد علا اطلاقه فرموده هم بین که الربح بینهما و حکم کردن بین که الربح بینهما دلالت التزامیه دارد به این که اون معامله صحیحا واقع شده، اون معامله که اون عامل در مضاربه کرده است و ربح کرده است بر خلاف قرار گفته مالک بوده است، لگ در این حال صحیحا است، چون که میکنه الربح بینهما، پس با همیشه که ربح یملک، مملوک شدن ربح تابع این است که ثمن مثمن ملک طرفین شده باشد. شیخ فرمودن که ما اگر به ظاهر این روایات که داستان این که اجازه لاحقی باشد شرط نشده است عمل کنیم، استیناس بی کنیم بی ما نحن فیه، چه این که معاملهی که اون قابل در مضاربه می کند نه اذن لسابقی دارد، چون نهی کرده دیگه گفته بود این نگیر، نه اذن سابقی دارد و نه اجازه لاحقه دارد، در عین این که نه اذن سابق و نه اجازه لاحق دارد، اگر چنانچه این ربح که صحیحا واقع بشود، پس در مورد فضولی که بی اجازه لاحقه هست او دیگه انسان استیناس میکنه که او به طریق الاولا مثلا، پس اگر به ظاهر روایات باشد استیناس هست به صحت فضولی، بلکه عرض کردن که ممکنه گفتن که بلحب اولویت هست، و اما اگر چنانچه نه این حمل بشد بیین که عادتا در موقعی که معامله ربح می کند از اون عامل مضاربه، مالک به طبع حال اجازه دارد، اجازه کرده است، یا اینکه بگیم اطلاق این روایات که دارد که ربح بینهما تقیید میشد اون ادلهی که دلالت دارد به اینکه اجازه مالک یا رضای مالک شرطیت دارد، ادله اربعه داله بر اشتراط رضای مالک به اینکه نهی شده از اکل مال به باطل، اون مقید این اطلاق این روایات میشه، به این معنیتیجی میشه که اگر چنانچه عامل در مضاربه مخالفت کرد و معامله هم کرد که ربح پیدا شد، در صورتی که مالک اجازه کند اون ربح بینهما تقلید بشه، اطلاقش بشه. بنام برید و می فرماید که اگر اینطور باشد داخل در فضولی میشد که فضولی است که اجازه لاحق آباده است یا به طبع حال یا به در عدلی مقیده. عرض ما این بود با ملخص اون چی که گفته بله خب انخواه ایدش هم صحبت کرده حالا مختصرش این شد. که مالک اجازه می کند اون بیعی که ربح در او شده است، اون بیع را که فضولی جل واقع شده است به مال او و ربح کرده است، خود اون معامله را اجازه می کند که ظاهر شیخ هم این است، لازم میاد که تمام ربح از برای مالک باشه نه اینکه ربح و بینه هما. پس اگر چنون باشد باید بگم عامل هیچ استحقاق هیچ چه ندارد، اما اون چرا که قرارداد کرده بودن اون برخلاف مقرر بوجهدی و قرارداد کرده بود ربح را در صورتی که بر طبق گفته ای او رفتار کند، پس اونش حق ندارد. وجهت المثل هم حق ندارد چندی که او تصمیم نکرده به این کار، این خودش اقدام کرده میدونی تصمیم او. لذا گفتم که روایات دو قسم است، یکی همون قسم بود که او گفته بود متاع خاص را بخر، این رفته بود متاع دیگر خریده بود. این که گفته متاع خاص را بخر کرده بود به دلات اتضابیه داشت که متاع دیگر را نخر، این رفته بود خریده بود متاع دیگر را خریده بود. این یک قسمی بود. یک قسم از روایات این بود که این مضاربه این معامله را که میکنی در خود این شهر بکن، به خارج نرو. یا گفته بود که به فلان شهر نرو. هر دو جور بود روایت. که روایت این بود که یا معین میکنه که در یک بلده باشد به بلده دیگر نرود، یا معین میکند که نه در خود شهر بکنه اصلا سفر نکن. علی حال این مخالفت کرد. اینجا عرض کردم که در مثل در اولی میلن ممکن که با چینم بگیم، بگیم این میگه هر معاملهی که از طرف من این معامله را انجام بدهی و ربح بکند، در چنین معامله تو معذوری و عامل من هستی. مصداقا میگد که فلان تجارت را بکن، دیگه فلان تجارت نکن. پس اگر تجارت دیگری را کرد و مستندن الی هم داره میکنند، جد که اون معامله که میکنه خب برای مالک داره میکنه، نادش بود که به صلاح اجازه ناداده بوده که بالاخره برای مالک کرده بود، طعام دیگر را که خریده بود، متاع دیگر را خریده بود، برای مالک خریده بود. و اینم گفته بود که هر متاعی را که مستندن به من بخری و ربح داشته باشه مجازی. مستحقا گفته بود که فلان متاع را نخر. در این صورت اگر چنانچه او فی نفس الامر متاعی بود که ربح داشت، معذون فیه بود، از اول قرار داده مضاربه نسبت او را گرفته بود، لعلاهادا پس اون معامله مضاربه شده است و بله از داستان فضولی، از داستان فضولی به کلی خارج میشه. و اما در مواردی که نهی کرده بود که به شهر دیگر نرو، اینجا نهی به امر خارج از معامله برخورد کرده است. مثل زمان میشه، حالات میشه که اگه گفته بود فلان روز بکن فلان روز نکن، فلان مکار بکن فلان مکار نکن، لیکن این معامله که میگه مضاربه میکند، میگه مضاربه میکند، میگه معامله بکن فرش بخر مثلا، لیکن در فلان مکان بخر، در فلان زمان بخر. حالا مخالفت کردنش از حیث مکان زمان مربوط به حیز به نفس معامله نیست. معامله یه مداربهی متحقق است نسبت به اون چیزی که قرار داد بین هماست. فعلا هادا الربح بین هما علی القاعده است. این نمال کلام در این که خسارت چرا باشه؟ گفتم بیشتر بودن خسارت در هر دو مرحله، در هر دو صورت بودن خسارت به مناسبت این است که گفتنش این که در فلان زمان بخر یا فلان مکان بخر یا فلان متعانه بخر، این معنیش اینه که دو از معذون نیست. یاد تو یاد رمان است. یاد معذون فیه نیست. اگر چنانچه یک معامله ای که در ضرر داشته باشه بکنی، یاد تو یاد معذون فیه نیست. یا شرطیت داره نظیر اون چه که دیشب ظاهر خوندم اون روایت که از عباس بود خوندم دیشب. بله دیشب دیشب بوده بیانبان تو خرا. یا این که گفتنش می این که بر این شهر بخر شهری دیگر نرو، خودش شرط کردن این است که بر تقدیر که به شهر دیگر رفتی و ضرر کرد ضرر به عهده تو. که گفتم روایت این بود که از عباس بود که این دیشب نبونده. بله محمد البعیسار روایت میکنه. قال ابا عبدالله علیه السلام کان للعباس، در همین بابی که اون روایات هست این رویم در همون بابه، قال ابا عبدالله سلام الله علیه کان للعباس مال مضاربتن فکان یشترطو الا یرکبو بحرن ولا ینزلو وادیان فإن فعلتم فأنتم ضامنون فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فجاز شرطه عليهم. که پس این که اینا میگه که در این شهر بخر شهر دیگر نرو، این شرط ضمنی است. ببین که اگر شهر دیگر رفتی ضرر کردی ضرر به عهده خودت، کما که عباس صریحا این شرط رو میکرد و حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم که فرموده که نه شرط کردنش به جای شد. پس یا از باب شرط ضمنی است به اینکه اگر جای دیگر برود و ضرر بکند ضرر به عهده خودش باشد، یا اینکه گفت به همون جور که گفتن یدش ید ضمانت چه ید معدوم فیه نیست. فعلا هذا نتوان این روایات را استدلال کرد به این روایات و نسبت به مضاربه. بعد شیخ وارده به اینکه ما اخباری داریم به اینکه اگر کسی به مال یتیم تجارت کرد، ربح برای یتیم است و اگر ضرر کرد ضرر به عهده اون که همون شخص است. خود روایات را شیخ نقل نکرده. بخوانم یالله در کتاب تجاره در باب 75 از ابواب ما یکتسب و به یک روایت که کلینی روایت می کند از محمد بن مسلم عن ابی عبدالله سلام الله علیه فی مال الیتیم قال العامل و ضامن وللیتیم الربح. روایت دیگر عن ربعی که باز کافی روایت میکنه عن ابی عبدالله صلی الله علیه قال فی رجل عنده مال الیتیم قال علیه السلام إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله تصرف نكرد أبوالته وإن هو التجر به در همين سورة كمالي ندارد ومفلس تجارة المال يتيم ف كالربح لليتيم وهو ضامن. رواية دیگر از عیاشی است، دلاره و محمد مسلم روایت می کنند. عن ابی عبدالله صلی الله علیه قال قال مال الیتیم این عمل به الذی وضع علی یدیه ضمن بالیتیم ربحه. از روایات فهمیده میشه که عامل در مال یتیم سه قسمه. یکی این است که ولی یتیم، و در حالی که خود ولی یتیم داراست، متمکنه، مال داره، این مال یتیم را برمی‌دارد، تجارت می‌کند. لکن اون مقداری که در روایت داریم این است که مال یتیم را قرضاً برمی‌دارد، قرض به نحو ضمان برمی‌دارد. اگر چنین بود ربح مال خودش است، مال خود ولی است، ضمان خسارت بر خود ولی است. و اگر چنانچه ولی بود و مفلس بود، این نمیتونه مال یتیم را قرض برداره. پس اگر مال یتیم را برداشت و قرض برداشت و تجارت کرد، ربح مال یتیم است و عرض کنم که ضرر بر علیه خودش است، بر خود ولیه که مفلس بوده. اما قسم اولی که گفتم که اگر ولی دارا باشد، لهو این که مال یتیم را بردارد و ربح هم برای خودش میشه، این روایتی است که بله شیخ روایت میکنه از منصور صیقل، و این روایت در کتاب زکات است در باب دوم از ابواب من تجمع علیه الزکا. اونجا دارد که قال منصور صیقل میگه سألت ابو عبدالله علیه السلام عن مال یتیمی یعمل به، قال فقال قال فقال اذا کان عندك مال و ضمنته فلك الربح و انت ضامن به این کان لا مال لک و عمیت به فالربح للغلام و انت ضامن للغلام. که تفصیل میدم که گویا این است که اگر چنانچه ولی دارا نباشد، اصلا خود قرض کردن صحیح نیست، کردن اقتراض را باید کسی بکرد که این تمکن از ادا داشت، متمکن از ادا باشد. بالاخره روایت این که اگر چنانچه این داراست، مال داراست، قرض بکرد زمانن این دور را به نحو زمان برداره که قرض کردن باشد، ربح برای خودش است و اما زمان بر علیه خودش است. اما اگر چون که مال ندارد، یا اینکه این ولی اصلا ولی اجنبی است، یا ولی است که مفلس است یا اجنبی است، اگر به مال یتیم تجار بشود، ربح برای یتیم است و ضرر یا خسارت هم بکند برای اون کسی است که این بسیار تجار بکند. شیخ می فرماید در این روایات محل کلام واقع شده بین فقها، اگر این است که در صورتی که این اجنبی تجارت بکند و این ربح بکند و ربحش مرجتی میشد، تقیدش کنیم به اینکه ولی بعدن اجازه میده یک اجنبی بزولتن مالیتیم را مالیتیم معامله کرد و ربی پیدا شد، ولی یتیم غفته و صلاح یتیم را در این میبیند که اجازه بکنند، پس به ملاحظه غفته صغیر اجازه لاحقه از ولی بشه، پس او داخله در قدلوس دیگه معامله شده از اجنبی نسبت به مال یتیم. بعد اجازه من بیده الامر که ولی بیده الامر است، من بیده الامر اجازه لاحقه از او صادر بشود ملاحظه غفته صغیر، پس او ید خلوف الفضولی. و اگر چون چه بگیم علا اطلاق هاست این روایات که من نصر دون منحصر بونجایست که ولی اجازه بدهد، اون وقت ما بگیم که اما یستعن است نظیر اون چی که در سابق گفتیم، یعنی بگیم معامله ای که ربح درش بکند در حالی که نه قبلا اذن بوده است از ولی و نه بعدا اجازه بوده است اجازه لاحق از ولی، چنین معامله اگر صحیح شد ها یستعد است به این که فضولی هم صحیحت بیجاز لاحقه. یا این که بگیم اجازه الهیه در این هست که انه او اینجا این معامله کرده است نسبت بیاسی معامله این مادر مالیتی معامله کرده است، این که بفهمال اگر ربح کرد این ربح مالیتیم است، مالیتیم بودن فرع صحت معامله، صحت معامله اجازه بخواد اجازه از مالک الملوک شده است و بر افرکی فیافت عمل. ظاهر این است که این اخیری ظاهر خلاف ظاهر است این اخیری لیده این است که این بایستی این بایستی این هر روایات را همجه باید صلاح ما یا باید اینجوری که حمل کنیم به این که تعبد محض است که تعبدن این افر بوده اگر تو رعایت لحایت مرد که تعبد محض است یکی بگی یا اینکه همجوری که اینجا دارد که بگیم تحت جا خیر بحسب روایات اطلاق روایات این است حتی خود ولی هم که مال نداشته باشد اگر اونم چیز بکنم خود ولی هم که می کنند در این ها دیگه اون جای این نیست که حالا فضولی باشه و اجازه بخواه، خود ولی داره اقدام کرده است به در تعبد است به اینکه در صورتی که حتی خود ولی اقدام کنه اما ولی که مال نداره اقدام کنه عربون لیتی فعلا هادا به این روایات با اصلاح کردن از برای فضولی بسیار مشکل است و مغناه.